بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب مورد بحث ایرادی بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مطارح الانظار بر فرمایش صاحب فصول ذکر کرد. و این ایراد رو صاحب کفایه در عبارات کفایه بیان فرمود که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردیم و نتیجه ایراد شیخ این بود که ثمره بین قول به وجوب مقدمه موصله و قول به وجوب مقدمه مطلقا، شیخ انصاری ثمره رو قبول نکرد، چه اینکه صاحب فصول این ثمره رو پذیرفت. صاحب کفایه در اینجا هم عقیده است با صاحب فصول و لذا ایرادی که استاد ایشون مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه کرده است از ایراد و اشکال پاسخ میده. پاسخ صاحب کفایه این است که بنابر قول به وجوب مقدمه موصله که فرمایش صاحب فصول بود، فعل صلات مقارن است با رفع ترک خاص. این رو توجه دارید که ام تعلق گرفت به اهم که عبارت باشه از ازاله نجاست از مسجد، گفت ازل نجاست عن المسجد، وجوبش هم وجوب فوریست. خوب، و بنابر این ام که عدم احد زدین یعنی عدم صلات مقدمه باشد برای وجود ضد دیگر که همان ازاله نجاست از مسجد باشد، در اینجا بنابر قول به مقدمه موصله ترک خاص مقدمه است. ترک خاص منظور چی بود؟ ترک صلاتی که پس از ترک صلات تطهیر و پاک شدن مسجد از نجاست اتفاق بیفتد. ترک خاص مقدم است نه مطلق ترک صلات. حالا که ترک خاص مقدم است، بعد فعل صلات چه جایگاهی دارد؟ اونجا که شخص میره نماز میخواند، این فعل صلات مقارن است با رفع ترک خاص. یعنی وظیفه شخص این بود که ترک کند صلات را و تطهیر کند مسجد رو از نجاست، رفت به سراغ نماز. این نماز مقارن است با رفع ترک خاص، نه اینکه فعل صلات رفع ترک خاص باشد. و تعبیر دیگر، این رفع ترک خاص جامع هست بین فعل صلات و ترک مجرد و حرمت شیء به ملازم آن سرایت نمی کند. یعنی ملازم شیء حکم شیء را ندارد و لازم نیست که اتحاد در حکم باشد بین شیء و ملازمش، تا چه رسد و آن چیزی که مقارن با شیء. مقارنات شیء حکم شیء را ندارند و ملازمات شیء ایزن متحد الحکم نیستند با شیء. نتیجه این می شود که حالا اگر شیء حرام شد، مقارن آن شیء حرام نخواهد بود و در محل بحث فعل صلات مقارن با ترک خاصه. ترک خاص حرام، خب چه ربطی به فعل صلات داره که بخواد فعل صلات حرام باشه؟ حالا البته اینجور بگیم دقیق ترش این میشه، ترک خاص به عنوان مقدمه واجب و نقیض ترک خاص که بشه رفع ترک خاص. رفع ترک خاص حرام و صلات مقارن با رفع ترک خاص است، یا بگو ملازم است با رفع ترک خاص. رفع ترک خاص حرامون، ولیکن دلیل بر این نمیشه که صلات حرام باشد و صلات مورد نهی قرار بگیره که بشه باطل. رو این حساب بنابر فرمایش صاحب فصول که مقدمه موصله را واجب می داند، صلات که محل بحث ماست متعلق نهی قرار نگیره. درست شد؟ و اما اگر گفتیم مقدمه مطلقا واجب است، اعم از موصل و غیر موصل، فعل صلات در محل بحث ما باطله. چرا؟ چون که ازاله نجاست واجب، مقدمه آن ترک ضد آن مطلقا، یعنی ترک صلات مطلقا، مطلقا یعنی چه این ترک منجر به ذل مقدمه بشه یا نشه، ایصال تحقق پیدا بکند یا نکند، مقدمه مطلق ترک به اصطلاح واجب شد. مطلق ترک واجب شد، فعل صلات مصداق همین مطلق ترکه و روی این حساب فعل صلات باطل خواهد بود.
و اگر بگید که آقا به جهت اون اصطلاحی که هست این فعل صلات نفس نقیض به حساب نمیاد، البته به حسب عین خارجی با نقیض متحده، بنابراین اگر ترک عبادت واجب شد فعل عبادت حرام و فاسد خواهد بود. این فرمایش صاحب کفایه است نسبت به ایرادی که شیخ انصاری به صاف اصول ذکر فرمود و نتیجه کلام صاحب کفایه این شد که ثمره رو قبول داره. حالا البته دیگران هم اینجا فرمایشاتی دارن، مطلبی عرض کنیم و کلام جمع بشه. خاطرتون هست در لابلای مطالب گفته شد که این ثمره متوقف بر این است که امر به شی مقتضی از نهی از ضدش باشد و این اقتضا یک راهش این بود که عدم احد ضدین مقدمه باشد برای وجود ضد آخر، و این مطلب رو قبول نداریم که ترک یکی از دو ضد مقدمه باشد برای وجود ضد آخر. چرا قبول نداریم؟ چون که این عدم احد الضدین در مرتبه وجود ضد آخره، کلاهما فی مرتبه واحده، یعنی وجود یکی از دو ضد با عدم ضد آخر در رتبه واحده هستند. و اگر صحبت از مقدمه میشه، مقدمه آن چیزی است که رتبش مقدم باشه بر ذل مقدمه. عرض کردیم که شما اگر میخوان نبود صلات را مقدمه قرار بدین برای ازاله نجاست از مسجد، اشکال میشه که چرا خوب ازاله نجاست از مسجد او مقدمه به حساب نیاد برای عدم صلات. عدم صلات رو اگر مقدمه قرار میدین برای ازاله، اشکال اینجا ذکر میشه که چرا ازاله مقدمه نباشد برای عدم صلات، در شرایطی که نه در رتبه واحده هستن بفرمایید مقدمیتی در بین نیست. و این ثمره‌ای که مرحوم صاحب کفایه طرفدارش هست در محل بحث منوط به همین مقدمیت لابد خواهد بود که از راه به اصطلاح بگید ترک واجب، نقیض ترک که فعل هست مثلا حرام و شکلش همون مقدمیت باشه، به اصطلاح تلازم به نحو مقدمیت. اگر از طریق تلازم به نحو مقدمیت هست، خود مرحوم صاحب کفایه این تلازم رو نپذیرفت. تلازم به این جهت که یک عدم احد و ضده این مقدمه محسوب شود برای وجود ضد آخر. این خلاصه این ریشه در این جهت داره اگر از راه مقدمه بخوان درستش کنیم. و ضمن این که باز یک نکته دیگر هم بود که این ثمره مبنی بر این شد که اون چه که منهیون ان هست به نهی غیری، نهی غیری هم دلالت بر فساد عبادت داشته باشه. حالا نهی ترشحی مثلا دلالت بر فساد عبادت داشته باشه، و این هم خودش باز محل بحثه. یک نظریه این است که نهی غیری و نهی طبعی دلالت بر فساد عبادت نداره، اونجا که اون فعل منهیون عن عمل عبادی باشد. البته این نکته رو باز ما تأملی درش داشتیم که گفتیم اگر ملاک فساد عبادت مبغوضیت عبادت است، این مبغوضیت ثابت میشه به نهی که مستقل به فعل تعلق بگیره، مثل اینکه بگوید لا تسلم فی الحمام. حالا بنابراین که مثلا نهی رو تحریمی معنا کنیم، یا اینکه بفرمایید نهی تعلق بگیره به تبع، نهی به عبادت تعلق بگیره به تبع نه مستقل. نهی تبعی هم دلیل بر مبغوضیت فعل منهیون عن هست، و به تعبیر روان و سادهش این است که اون چی که منهیون عن واقع شد، عبادتی که منهیون عن واقع شد، طبق این سخن فرقی نباید باشد بین نهی که مستقل با آن تعلق گرفته است یا نهی که به تبع با آن تعلق گرفته، و هر دو مثلا دلیل بر مبغوضیت فعل عبادی می باشند. و چنانچه عمل عبادی مبغوض به حساب آمد، این دلیل بر بطلانش خواهد بود. خوب، از این ثمره هم میگذریم تا در جلسه آینده انشاءالله بحث جدید داشته باشیم خدمت رفقا، مربوط به تقسیم دیگری که برای واجب ذکر شده است، به اینکه واجب به اعتباری تقسیم می شود به اصلی و طبعی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.